زندگی سلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی الرضا. دریا
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
سلام، این طرح پروفرش محت فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله. با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی میشه تون یه کارشناس تصویر تموم فرش دستشه میپرسه کجا قراره فرش بشه
با توجه به تجربه بنده سلیقه شما و چیدمان منزل این فرش رو بد جوری میشن با بده
به به فرشا رو بیاریم فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه بگین کدوم باب سلیقتونه خونه فرشو پروف میکنه بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید
ایران مهد فرشاست
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38 ای دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید خری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فراسو
و باز نام و یاد خدا آرامش بخش دلهای ماست. سلام و درود مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه فراسو. شما شنوندگان عزیز با برنامه فراسو همراه هستید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. در 26 روز از خرداد ماه سال 1403 در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شماره پیامک ما 3102 و تلفن ما 2265-28-726 در اختیار شماست. و اما طبق معمول روزهای شنبه در برنامه فراسوی امروز هم مهمان گرانقدر برنامه آقای دکتر فربد فدایی روانپزشک اینجا حضور دارن و انشاءالله با توجه به موضوع برنامه پاسخگوی سوالات ما خواهند بود. آقای دکتر فدایی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا با سلام حضور شما و شنوندگان ارجمند،
همراه ما باشید و برنامه فراسوی امروز رو حتما بشنوید. و اما در برنامه امروز فراسو، موضوعی که بهش میپردازیم نقش مشارکت های عمومی در سلامت روان و انتخاب درست هست.
هممون کم و بیش از نقش مشارکت در جامعه و همینطور در زندگی فردی خودمون اطلاع داریم. مشارکت یعنی یک فرایند به کارگیری توانایی‌های فردی یا گروهی برای رسیدن به یک هدف مشخص و اجتماعی. فرایندی که با رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکه که اهمیت پیدا میکنه. چیزی که در این فرایند مهمه مشارکت موفقه، احساس نیازه، همکاری گروهیه و داشتن دانش و توانمندی برای یک انتخاب صحیحه. و این مشارکت حتما در سلامت روان افراد یک جامعه نقش مؤثری خواهد داشت. شما خودتون وقتی که در یک موضوعی مشارکت میکنید، اون موضوع براتون مهمه و دلتون میخواد درباره اون آگاهی کسب بکنید، وقتی که دلتون میخواد توی جمع‌های شرکت بکنید که درباره مسائل روز صحبت میکنن، وقتی که دلتون میخواد درباره نقش پذیری بیشتر بدونید، درباره فعالیت‌های اجتماعی نقش پذیری بیشتری داشته باشید و در فعالیت‌های اجرایی بیشتر تأثیر بذارید، آیا قبول دارید این حس توانمند شدن در روحیه شما چقدر تأثیر گذاره؟ همیشه مشارکت ها نردبان پیشرفت جوامع بودن. همیشه تصمیم گیری های درست به افرادی که به هم وابستن قدرت بخشیده. همیشه شراکت، همکاری و اعتماد به هم دیگه نقش مهمی در موفقیت های جوامع مختلف داشته. با برنامه فراسو از رادیو سلامت همراه ما باشید. ما در این برنامه درباره نقش مشارکت های عمومی در سلامت روان صحبت میکنیم.
برای دوستان نقش مشارکت‌های عمومی در سلامت روان موضوعی است که در برنامه فراسو بهش می‌پردازیم. آقای دکتر تو این بخشی که شنیدیم مطلبی خونده شد، گفتن مشارکت می‌تونه نردبان پیشرفت باشه. حالا ما آماده هستیم مقدمه شما رو در تو موضوع برنامه بشنویم و در ادامه با سوالات دیگری در خدمت شما هستم.
البته بعد این رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم که ما در روانپزشکی مباحث و تقسیم بندی های متعددی داریم.
بله.
یکی از اونها عبارت است از روانپزشکی اجتماعی و حتی برخی از صاحب نظران عنوان کردند که همه ی روانپزشکی در واقع روانپزشکی اجتماعی است، به این مفهوم که عوامل اجتماعی حتما در ایجاد، در تداوم و در بهبود بیماری ها نقش دارند.
درسته.
صرفا اونطور نیست که ما گمان بکنیم که یک بیماری ژنتیکه، بنابراین این ژن‌ها هستند که وضعیت سلامت و بیماری رو مشخص می‌کنند. خیر، حتی در بیماری‌هایی هم که جنبه ژنتیک اونها کاملا مشخص و تایید شده است، این عوامل اجتماعی است که اجازه بروز بیماری رو میده و یا مانع از بیماری میشه. و به همین دلیل هم هست که مسائل اجتماعی نقش عمده‌ای در بیماری‌های روانپزشکی داره. برای نمونه دیده شده است که برخی از بیماری‌ها با مشکلات اجتماعی ارتباط دارند. برای نمونه زبانی که فرد در یک محیط پر از ازدحام که در اون امکان سرایت ویروس ها وجود داره مجبور به زندگی باشه، امکان داره که اون بیماری هایی که امروز ما گمان میکنیم که یک زمینه ویروسی دارن در اونها بیشتر دیده بشه. یعنی حتی در مورد بیماری اسکیزوفرنیا
بله.
این مسئله مطرح شده است که این بیماری در کسانی که در فصول سرد سال به دنیا آمدن بیشتر دیده میشه، که به این مفهوم است که اونا در هوای آزاد نبودند، در مکانهای محدود بودند و یا امکانات زندگی به اونها اجازه نمیداده که در فضای مناسبتری بتونند رشد کنند. بنابراین این بیماری در اونها بیشتره. این نقش عوامل اجتماعی رو در بیماری‌های روانی نشون میده. و اما کلیت دیگری که باید صحبت کنم این است که مشارکت عموم برای کمک به بیماری‌های روانی هم نقش بسیار عمده‌ای داره.
همینطوره.
و ما می‌بینیم در اونجایی که مردم خودشون هم مشارکت می‌کنند نتایج بسیار عالی گرفته میشه، که نمونه اون برای مثال عرض میکنم انجمن الکلی های بینام است.
بله.
که راجع به اون توضیح میدم. و همینطور یا انجمنی به نام انجمن معتادان گم بینام
ترجمه
فرمایید. بله. که راجع به این که اینها چجور فعالیت میکنن من بعداً مختصری توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پس عوامل اجتماعی همونقدر که میتونن در ایجاد بیماری های روانی تأثیر داشته باشن، در پیشگیری از اونها میتونن تأثیر گذار باشن، که حالا همین هم جای بحث خواهد داشت. متشکرم آقای دکتر. من مجدداً پلای ارتباطی رو اعلام کنم، 30102 برای ارسال پیامک های شما شنوندگان عزیز هست و تلفن 2265-2876 هم در اختیارتون هست، میتونید تماس بگیرید اگر سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه و یا تجربه خاصی دارید با برنامه امروز فراسو مطرح بفرمایید.
فراسو
فراسو
از شنبه تا چهار شنبه رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بله دوستان، فراسو رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت با موضوع نقش مشارکت های عمومی در سلامت روان. آقای دکتر، شما اشاره داشتید به یک سری حالا انجمن ها، نهاد ها که فعالیت های اجتماعی انجام میدن و این فعالیت ها باعث میشه که سلامت روان افراد تامین بشه. راجع به این انجمن ها، نهاد ها صحبت میفرمایید که ما چه انجمن هایی داریم؟ شاید من بخوام از امروز یک فعالیتی رو آغاز کنم، توی یک فعالیت اجتماعی مشارکت اجتماعی داشته باشم، به چه شکل میتونم اقدام کنم؟
بله، نکته قابل توجهی است که باید به اون بپردازیم. اصولا ما گروه های همیاری رو خیلی دوست داریم، به دلیل اینکه افرادی که مسائل و مشکلات مشابه یکدیگر رو دارن در کنار هم جمع میشن، از مسائل یکدیگر آگاه میشند، مشکلاتشون رو بیان میکنند و از راه حل هایی که دیگران در طول زمان پیدا کردن برخوردار میشن. و گذشته از این ممکن است که این گروه های همیاری به صورت رسمی تری تشکیل بشن، به صورت سازمان های مردم نهاد.
درسته.
که اینها ارتباط های مناسبی رو میتونن با سازمان های دولتی هم برقرار بکنن و تسهیلاتی رو برای اعضای خودشون به وجود بیارن. فرض بفرمایید که فردی دچار بیماری اسکیزوفرنی است و جزء ویژگی های او این است که خیلی زیاد سیگار میکشه.
بله.
خب اگر بخوایم به صورت معمول با امر و نهی و تحکم با او رفتار بکنیم به نتیجه نمیرسیم. اما یک خانواده این رویه رو پیدا کردن که با بیمارشون صحبت کردن که شما هر وقت میخواهید سیگار بکشید در اتاق خاصی این کار رو انجام بدید که دود سیگار دیگران رو آزرده نکنه و زمان خاصی هم در نظر بگیرید.
بله.
خب این راه حل به نتیجه رسید، استکاک کم شد. اینها این تجربه رو با خانواده های دیگری که مشکل مشابهی داشتن در میون گذاشتن و در نتیجه از بسیاری تنش های غیر ضروری جلوگیری به عمل اومد. برخی از این سازمان‌های مردم نهاد سابقه طولانی چندین دهه دارند. بعضی از اونها در کشورهای پیشرفته فرضاً از 100 سال پیش به این سو، برای نمونه برای کمک به افراد الکلی که تمایل به ترک داشتند، انجمن الکلی‌های بینام، یعنی کسی که میتونه مطمئن باشه که اسرارش محفوظه، بله. ولی در اونجا با افراد علاقمندی روبرو میشه که تجربه مشابه او داشتن و تونستند که الکل رو کنار بذارن، تجربیاتشون رو عنوان میکنن، فردی رو در نظر میگیرن به عنوان راهنمای این شخص تازه وارد، مراقب اعمال و رفتارش هستند، مراقب این هستند که اگر لغزشی پیدا کرد مجددن چجور دو مرتبه او رو بازگردونند و از این قبیل. در کشور ما انجمنی برای معتادان گمنام هم در واقع تهیه شده است که همین خدمات رو برای افرادی که دچار اعتیاد بودند انجام میده و در مورد بیماری های دیگری که مرز مشترک بین روانپزشکی و علوم اعصاب هست، برای نمونه سر،
بله،
اینجا هم باز انجمن ویژه‌ای وجود داره که بیماران میتونن به اونجا مراجعه بکنن و از خدمات مناسب برخوردار بشن. یعنی اونجور نیست که ما انتظار داشته باشیم فقط سازمان‌های دولتی کاری رو انجام بده. اگر خود خانواده‌ها و خود بیماران هم دست به کار بشن، طبعاً نتایج خیلی بهتری به دست خواهد اومد.
بسیار عالی. حالا سوالی که بر من مطرح است دکتر اینه که خب ما برای درمان اختلالاتی مثلا افسردگی های شدید و خیلی از اختلالات دیگه از درمان های گروهی هم استفاده می کنیم، حالا معروف به گروه درمانی. من سوالی که برام مطرحه اینه که چه اتفاقی توی اون مشارکت می افته، چه چیزی باعث میشه که وقتی اون عده افرادی که یک مشکل مشابه هم دارن دور هم دیگه قرار میگیرن، کنار هم دیگه هستن، چه اتفاقی میفته که این روند درمانه صورت میگیره؟ این نقش این مشارکت چی هست؟
یکی از مهمترین نتایجی که از این گروه ها به دست میاد این است که فرد احساس عضویت در یک جمع میکنه.
درسته.
این به او احساس امنیت و ایمنی عطا میکنه، یعنی همبستگی گروهی خودش عامل مهمی است در بهبود روحیه افراد. اونها میآموزند که دیگران هم مشکلاتی داشتند. درسته. بنابراین مشکلات بس منحصر به خود او نیست، نباید نگران باشه، و بعد هم متوجه میشه که دیگران تونستند راه حل هایی برای این مشکلات پیدا بکنند،
بله.
و او هم میتونه با بیان مسئله خودش هم نظریاتش رو عنوان بکنه و هم از نظریات دیگران برخوردار بشه. این جلسات گروه درمانی در واقع فرصتی است برای اینکه افراد هر یک خودشون رو در آینه ذهن دیگری تماشا کنه. دیده ای وام کنم از تو و در خود نگرم.
درسته.
یعنی تو من رو میبینی، به من میگی، و این به من کمک میکنه که بهتر بشم. در مواقعی هم که فرد احساس دلتنگی و افسردگی و ناامیدی و شکست میکنه، این گروه ها به اون احساس رو میدن که نه، تو جزء گروهی هستی که برای اونها اهمیت داری، در نتیجه اون میتونه راه خودش رو مجددن ادامه بده.
بسیار عالی. و حتی توی بلایای طبیعی، حالا اتفاقات ناگهانی که توی زندگی میفته مثل سیل، زلزله و یه جمع زیادی از مردم دچار حالا اتفاقات ناخوشایند میشن، ضرر و زیانهای مالی و جانی میبینن، انگار وقتی که آدم نگاه میکنه و عده زیادی رو میبینه که مثل خودش دچار این مشکل شدن، پذیرش اون واقعه براش راحت تر هست. درست آقای دکتر؟
بله. یک عامل استرس آور که بین افراد زیادی مشترک باشد تأثیرش کمتره تا اینکه فردی به تنهایی مشکلی پیدا کرده باشه، و افرادی هم که مشکل مشابهی دارند می آموزند که به اتفاق یکدیگر مسائلشون رو حل و فصل کنند. مشارکت های مردمی در مواردی نظیر بلایای طبیعی، فرض بفرمایید سیل اشاره فرمودید، زلزله و از این قبیل، خیلی میتونه کمک بکنه. البته در این قبیل موارد این مشارکت ها باید از طریق مجاری که پیش بینی شده است، از طریق سازمان های مربوطه انجام بگیره، نه اینکه هر کس به صورت انفرادی بخواد کمکی بکنه، بلکه بهتر است که اینا در سازمان های مثلا هلال احمر سازماندهی بشه تا اینکه از این مشارکت ها به نحو احسن بشه استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی از توضیحات خوب شما. و اما شما شنونده عزیز همچنان با برنامه فراسو همراه هستید. 30102 شماره پیامک ما هست و تلفن ما 2265-2876 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید و اگه تجربه خاصی در رابطه با موضوع برنامه دارید حتما با ما و سایر شنوندگان دیگه به اشتراک بگذارید. وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. با برنامه فراسو از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم و در رابطه با نقش مشارکت های عمومی در سلامت روان صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر فرهاد فدایی روان پزشک هستیم. آقای دکتر، از سایر نهادها و انجمنها صحبت میکردید، در خدمت شما هستیم.
برای نمونه انجمنی برای حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های روانی وجود داره. خیلی از افراد هستن که دلشون میخواد کار خیری انجام بدن، کمکی انجام بدن.
بله.
و اونا میتونند از این طریق، از طریق مشارکت‌های مردمی در کارهای بسیار ارزنده حمایت از بیماران سهیم و شریک بشن. خیلی از خیرین هستند که به وسیله بنا کردن درمانگاه یا حتی بیمارستان،
درسته،
برای بیماران مبتلا به بیماری‌های اعصاب و روان خدمت ارزنده‌ای رو انجام میدن و نقشی رو در بهبود کلی سلامت جامعه ایفا میکنن. البته برای خودشون هم رضایت خاطر زیادی فراهم میشه.
همین، میخواستم همین نکته رو عرض کنم آقای دکتر، که هم فردی که داره یه خدمتی رو ارائه میده و همون کسی که اون خدمت رو دریافت میکنه، انگار حال هر دو خوب میشه.
کاملا درسته. و شخصی که رضایت خاطر خودش رو در کمک به دیگران ببینه هیچ وقت خسته و ناامید نمیشه، چون همیشه این امکان برای کمک به دیگران وجود داره و این حتی میتونه به صورت یک لبخند باشه،
درسته،
به صورت گرفتن دست کسی که راه رفتن برای او مشکله میتونه باشه. اینا همه نشون دهنده این است که افراد اجتماع با یکدیگر همبستگی دارن. و البته شکی نیست که وجود همبستگی بین مردم میتونه کارها رو ساده تر بکنه، ضمن اینکه امکانات بیشتری رو هم در اختیار میذاره. و اصولا همونطور که عرض کردم، در بیماری های روانی جنبه های اجتماعی نقش عمده‌ای رو ایفا میکنه. هدف ما از درمان بیماران چیه؟ هدف ما این است که اونها بتونن به جامعه برگردن و بتونن نقش ارزنده خودشون رو به عنوان عضوی از خانواده، به عنوان پدر، مادر، به عنوان محصل، کارمند،
بله،
ایفا بکنند. و بنابراین از همون ابتدا ما باید تأکیدمون بر این باشه که بیماران صرفاً خودشون رو محدود به درمان نکنند، بلکه باید به فکر توانبخشی اونها هم باشیم. یعنی بیمار بیاموزد که چگونه مهارت‌هایی رو که به علت بیماری نتونسته بود کسب بکنه و یا به علت بیماری از دست داده، دو مرتبه بتونه به وجود بیاره و نقش موثری رو در پیشرفت جامعه ایفا کنه.
بسیار عالی. تلفن به دست ما رسید آقای دکتر، بشنویم ببینیم که دوستان ما چه مطالبی رو عنوان کردن.
با سلام، سوال من از جناب آقای دو